شنوندگان ارجمند، لطفاً برنامه بعدی رو بشنوید، یعنی کلماتی که بوی تازگی می‌دهند از گروه تاریخ و اندیشه و مروری بر سخنرانی‌های فرهنگی، هنری و ادبی.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به شما همراهان رادیو و دوستداران فرهنگ. با بحثی دیگر در خدمت شما هستیم. امیدواریم ما رو همراهی بفرمایید. کتاب جستارهایی درباره فلسفه و ادبیات نوشته کریم مجتهدی به مبحث فلسفه و ادبیات نظر دارد. در برنامه به نشستی می‌پردازیم که با هدف نگاهی به این کتاب برگزار شده بود. صحبت‌های محمد منصور هاشمی را با نگاهی به کتاب فلسفه و ادبیات می‌شنویم.
هگل جزء فلاسفه‌ایه که درباره ادبیات و هنر فکر کرده و کاملا علاقه‌مند بوده هم به ادبیات و هم به هنر، با اینکه تو سلسله مراتب شناخت هنر رو در پایین‌ترین مرتبه قرار میده. یه سلسله مراتب سگانه داره که پایین‌ترین مرتبه هنر، بعد دینه و بالاترین مرتبه فلسفه است. اما به رغم این سلسله مراتبی که ترسیم میکنه، خودش جز علاقمندان به ادبیات و هنر بوده. هم به هنرهای تجسمی خیلی علاقه داشته و هم به ادبیات خیلی خیلی علاقه داشته که توی صحبتم بهش اشاره خواهم کرد. طبیعیه که کسی با این علایق و به عظمت در واقع هگل در کتاب آقای دکتر مجتهدی یه جای جدی داشته باشه وقتی راجع به فلسفه و ادبیات صحبت میکنیم. سه بخش کتاب ایشون به هگل اختصاص پیدا کرده. یه فصل اسمش هست ادبیات عصر جدید بر حسب پدیدارشناسی روح هگل، یه فصل دیگری هست به اسم هنر و شعر از نظرگاه هگل، و بالاخره فصل آخر اسمش هست اسامی شعرای ایرانی در آثار هگل، چون هگل آدم کنجکاوی بوده، نسبت به فرهنگ‌های شرقی هم خیلی خیلی با کنجکاوی مطالعه می‌کرده و راجع به شعرای ایران همچنان که راجع به ادیان باستانی ایران تحقیق کرده و فکر کرده در حد زمانه خودش، که البته اصلا در اون دوره باب هم بوده، همونطور که مثلا فرض کنید شوپنهاور راجع به سعدی زیاد فکر کرده و به سعدی زیاد ارجاع داده، هگل هم به شعرای ایرانی اشاره کرده. من توی این صحبت خیلی سریع در واقع یه مرور میکنم به بخش‌های مربوط به ادبیات در پدیدارشناسی روح هگل و بعد اشاره میکنم به درس گفتارهای زیبایی شناسی هگل که در واقع عمده ترین منبع ما برای شناخت اندیشه های هگل راجع به ادبیات و هنر، و در ادامه اینا در واقع میرسم به این که حالا چگونه از فلسفه هگل میشه برای فهم داستان نویسی جدید استفاده کرد. از اینجا شروع کنم که پدیدارشناسی روح خودش به عنوان یک کتاب فلسفی کتاب عجیبیه، برای اینکه ساختارش ساختاری روایته و حتی بعضیا گفتن که این در واقع بیلدونگز رمان، یه رمان تربیتی، رمان رشد و کماله، فقط فرقش اینه که شخصیت نداره. رمانا راجبه یه فردن، این راجبه روحه، راجبه تطورات در واقع روح به معنی کلیه کلمه است. طبیعیه که این بیان استعاریه، کتاب فلسفه است و راجبه مفاهیمه، اما به هر حال فن نگارش، شگرد نگارشی که توش ازش استفاده شده واقعا یه شگرد روایه. توی فرایند این روایت هگل یه جایی میرسه به اینکه حالا کم کم دیگه از فرض کنید اون سیر تاریخی که داریم، که از رواقیا گذشتیم، از شکاکو گذشتیم، از درک مسیحی گذشتیم، داریم کم کم میرسیم به این که حالا این عقلی که در دوره جدید به وجود میاد چه شکلی داره. از عقل مشاهده کننده صحبت میکنه و عقل موضع گیرنده. عقل مشاهده کننده همین چیزیه که ما باش دنیا رو میشناسیم و در واقع میتونه محل گفتگو و توافق نظر باشه. عقل موضع گیرنده هم اونجاییه که اراده ما میاد وسط و در واقع از همینجاست که فرد هم به وجود میاد، یعنی تا جایی که شناخت معنی کلیه، که خب همه ماها در واقع شناخت مشترکی میتونیم داشته باشیم یا میتونیم در واقع برای رسیدن به شناخت مشترک تلاش کنیم، اما اون جایی که ارادمو میاد وسط دیگه نه، هر کدوم در واقع انگار تصمیم‌های متفاوتی میتونیم بگیریم و نماینده انتخاب‌های مختلفی میتونیم باشیم. عقل موضع گیرنده رو هگل سه قسمت میکنه، میگه که عقل موضع گیرنده میتونه بر مبنای لذت و ضرورت عمل کنه، میتونه بر مبنای قانون دل عمل کنه و میتونه نقش مصلح جهانی رو بخواد بازی کنه. ممکنه بگید که خب اینا چه ربطی به ادبیات داره؟ نکته جالبش اینه که در واقع برای هر سه شقی که میگه میشود نمونه های ادبی پیدا کرد. بعضی ها رو خود هگل اشاره کرده، بعضی ها رو هم هیپولیت توی حواشی که در به پدیدارشناسی روح نوشته در واقع به اونا اشاره کرده. من یکی یکی توضیح بدم و بعد مصادیق ادبیشو مشخص کنم. عقل موضع گیرنده نوع اول، یعنی عقلی که در واقع عقل لذت و ضرورته، عقلیه که در واقع به دنبال لذات آنی و شخصی خودش میره و یه به لحاظ ادبی شخصیت هایی مثل دونجوان یا کازانوا در واقع نماینده چنین کاراکتری میتونن باشن. این سطحی ترین در واقع مرتبه است برای هگل. مرتبه بالاتر که مرتبه قانون دله، عقل موضع گیرندهی که حالا بر مبنای یه امر نه صرفا نفسانی و درونی بلکه بیرونی، بلکه بر مبنای یک انتخاب درونی سنگین تری عمل میکنه، هگل بهش میگه قانون دل. نمایندگانش در واقع قهرمان های آثار ادبی دوره رمانتیک میتونن باشن. مثلا ورتر توی رنج های ورتر جوان گوته، یا کارل مور توی نمایشنامه راهزنان شیلر. اینا کسانی هستند که در واقع با یک نیت پاک بر مبنای یه عشقی که فراتر از اون عشق غریزی جسمانی نوع اولیه که صحبتشو کردیم، تو این دنیا دنبال آرمانهاشون میرن، اما باز اینا هم شکست میخورن، در واقع قهرمان هایی هستن که نتیجه نمیگیرن، چه کارل مور راهزنان شیلر که عاقبت به خیر نمیشه در واقع و به آرمان هایی که صادقانه دنبالشه به هیچ کدومش نمیرسه، و چه ورتر که خب اون هم در واقع عشقی که داره ناکام میمونه و زندگیش در واقع به نتیجه‌ای که میخواد نمیرسه. نوع سوم از این عقل موضع گیرنده‌ای که هگل راجبش بحث میکنه، نقش شوالیه ها رو میخواد بازی کنه، نقش یه مصلح جهانی، نقش کسی که در واقع میخواد یه جوانمردی و یه فضیلتی رو نمایندگی کنه. برای هگل این گونه سوم هم مثل اون دوتای دیگه تقریبا اسباب شکسته. توی پدیدارشناسی خودش هیچ اشاره‌ای نمی‌کنه و ایپولیت توی حاشیه که نوشته که اشاره داره به دونکیشوتیسم، اما اشاره ایپولیت کاملا درسته برای اینکه درس گفتارهای زیبایی شناسی هگل خوشبختانه مونده و اونجا مکرر شاید 6 بار 7 بار اسم سروانتس و دونکیشوت اومده و ما میدونیم که هگل در واقع به این رمان علاقه داشته و توجه داشته. در واقع دونکیشوت آدم خوبیه، اومده دنیا رو اصلاح کنه، میخواد نقش شوالیه ها رو بازی کنه، میخواد جوانمرد باشه، با فضیلت باشه اینا، اما دنیاش تموم شده. یعنی اومده توی یه دنیایی که دیگه اون دنیای قبلی نیست. دون کیشوت هم که خب سرنوشتش معلومه، در واقع نه فقط شکست میخوره بلکه در واقع مضحکه قرار میگیره. از همینجا میخوام نقد بزنم به کار مهمتر هگل درباره ادبیات، درس گفتارهایی درباره زیبایی شناسی که در واقع فلسفه هنر هگله و بخش کوچیکش هم راجب ادبیات، راجب هنر به معنی کلی کلمه است. خواهم گفت که هگل اونجا چجوری به این قضیه تغییر عالم که دونکیشوت رو در واقع الان بهش اشاره کردم، حالا بگم تراژدیش یا کمدیش، در واقع اینجوری رقم میخوره که یه نفری مال یه دنیاییه توی یه دنیای دیگه قرار گرفته. خواهم گفت که در واقع اونجا چگونه توصیف میکنه این تغییر دنیا رو. قبلش بگم که درس گفتارهای زیبایی شناسی هگل یه مجموعه مفصل 3 جلد در زبان آلمانی که توش هگل مکرر، حالا بعد از اینکه فلسفه هنر رو توضیح میده و در واقع مفهوم استتیک رو توضیح میده، زیبایی شناسی رو توضیح میده، مکرر با این سگانه های خودش هی به طرف یه موضوعی میره، بعد دوباره اونا رو شقوق سگانه دیگه ای رو براش برمیشموره و هی ما رو درگیر میکنه در واقع بین تاریخ هنر و تأملات خودش. مثلا میگه که هنر 3 دوره یا 3 گونه داره: هنر مبتنی بر رمز و نماد، هنر سمبولیک که نمونه های مختلف داره اما نمونه اعلاش برای هگل معماریه، هنر رسمی یا اصولی یا هنر کلاسیک که باز نمونه های مختلف داره اما بیشتر هگل راجع به مجسمه سازی و تندیس سازی فکر میکنه، و بالاخره هنر رمانتیک. هنر رمانتیک هم اقسام مختلفی داره، موسیقی غیره، اما نمونه اعلاش برای هگل شعره. در واقع هگل یه سیری رو ترسیم میکنه که توی اون سیر تاریخی، تطورات تاریخی روح که داره ترسیم میکنه، ما میرسیم به شعر، در واقع به تحلیل شعر. حالا این شعر خودش از نظر هگل 3 گونه داره: شعر حماسی یا اپیک، شعر غنایی یا لیریک و شعر نمایشی یا دراماتیک. اون جایی که من در واقع میخوام، چون نمیتونم طبیعتاً تو این فرصت همه فلسفه هگل رو توضیح بدم، مخصوصاً که خیلی هم پیچیده است و احتیاج به یه مبانی و مقدماتی داره، اون جایی که من میخوام ازش وارد بحث قصه نویسی جدید بشم همین شعر حماسیه، شعر اپیک.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
به بخش دوم برنامه خوش آمدید. همچنان صحبت‌های محمد منصور هاشمی را با نگاهی به کتاب فلسفه و ادبیات می شنویم.
هگل شاید فکر میکنم رو هم چند صفحه نباشه، پراکنده هم هست، راجع به رمان صحبت کرده، رمان جدید در درس گفتارهای زیبایی شناسی، اما جملاتی که نوشته اونقدر مهمه و اونقدر جدیه که تا همین الان در واقع همواره مورد استناد کسانی است که راجع به فلسفه رمان حرف میزنن. چند تا از جمله های مهمش اینه، میگه که رمان حماسه دنیای بورژواست، یعنی اون دنیای حماسی قدیم تموم شده، بورژوازی به وجود اومده و این رمانی که ما میبینیم جای اون حماسه های قدیم مثلا ایلیاد و اودیسه رو گرفته، دون کیشوت و تام جونز و نمیدونم ماجرای جوزف اندروز جای ایلیاد و اودیسه رو در واقع تو این فرایند تغییر زمانه گرفته. برای هگل هر هنری طبیعتاً همونقدر که برآمده از شخصیت هنرمنده، برآمده از روح زمانه هم هست، داره یه زمانی رو نمایندگی میکنه. رمان ادامه بلاواسطه ادبیات پیشینش نیست، یه گسستی رو نشون میده و نماینده ادبی روح زمانه جدیدیه، روح دوره جدیدیه، دنیایی که توش بورژوازی به وجود اومده. و یه تعبیر بسیار جالب دیگه هگل داره، میگه که دنیایی که تبدیل به نثر شده. چند جای درس گفتارهای زیبایی شناسی اینو به کار میبره، تعبیر عجیبی هم هست دیگه. در واقع لازمه این حرف اینه، دنیا قبلا شاعرانه بوده اما رفته رفته تبدیل به یک عالمی شده که روح شاعرانش رو از دست داده، یه منطقی برش حاکم شده و دنیا منصور شده، دنیا به قالب نثر در اومده. طبیعیه که این تعبیرم استعاریه، خود هگل در واقع داره از ادبیات استفاده میکنه، اما خیلی زیبا این کار رو انجام داده. همین جمله های کوتاه هگل درباره رمان نویسی جدید باعث شده که همه اون چیزی که میشه بهش گفت فلسفه رمان در واقع به وجود بیاد. یکی از مشهورتریناش کتاب نظریه رمان دیوردی لوکاچ یا گیورگ لوکاچه که تو حال و هوای ایدئالیسم آلمان نوشته شده. بعدن در واقع خود لوکاچ خب مارکسیست شده و ایده های در واقع این رمان رو، این کتاب رو در واقع رد کرده، به ایده های مارکسیستی تری رسیده. اما این کتاب اونقدر مهمه که همچنان به رغم نظر نویسندش اهمیتش رو حفظ کرده. جدای از اون، دیگرانی هم که راجع به رمان فکر کردن همه در واقع یا با هگل موافقن یا با هگل مخالفن. بنابراین خود به خود در واقع هگل تبدیل به این نقطه عطف شده تو شناخت رمان به عنوان گونه ادبی. مثلا همین لوسیان گلدمن که به نامش اشاره کردن یکی از کسانی است که هم تحت تاثیر هگل، هم در واقع جای هگل رو نقد میکنه، یا تئودور آدورنو که خب نقد میکنه، اما نقدی که میکنه وامدار هگل، او هم معتقده که دنیا عوض شده که این گونه ادبی به وجود اومده و فرد به وجود اومده بوده که رمان به وجود اومده. من برای اینکه در واقع از بحث انتزاعی یکم دور بشیم و هگلی توضیح داده باشم که چه اتفاقی افتاده، یکی دو تا مثال میزنم، امیدوارم در واقع با این مثال ها بیان کرده باشم که رمان چگونه چیزی است. سعدی میگه که آن شنیده استم که در اقصای غور بارسالار بیفتاد از سطور، گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت بر کند یا خاکی گور. یه قصه برامون گفته در واقع توی همین دو بیت، یه ماجرایی کاملا در واقع ماجرا بیان شده، یه نفری اهل تجارت و حافظ در واقع کالاهایی که داره هم میشه افتاده، این پند حکیمانه رو داده. این حکایت هست اما مطلقا نمیشه ازش رمان در آورد. یا مثلا میگه که یه نمونه دیگه میخوام بگم با طول و تفصیل بیشتر که توش در واقع دیالوگ نویسی گفتگو نویسی هم رعایت شده. ناخوش آوازی به بانگ بلند قرآن همی خواند. صاحب دلی بر او بگذشت، گفت تو را مشاهره چند است؟ گفت هیچ. گفت پس از بحر چه میخوانی؟ گفت از بحر خدای. گفت از بحر خدای مخوان، گر تو قرآن بدین نمت خانی ببری رونق مسلمانی. خیلی حکایت طنزآمیز زیبایی، خیلی رندانه روایت شده، خیلی هم بیان مستحکمی داره. اما اینجا ما با چی مواجهیم؟ صاحب دل، ناخوش آواز، هیچ کدومشون فرد نیستن. اون نمونه نوعی آدم باذوق و باشعوره، این نمونه نوعی آدم کمذوق و کمشعوره. گفتگوهاشون رو با هم دقیق میشنویم، اما هیچ فردی توی ذهن ما شکل نمیگیره. خب همه ماجرا اینه، رمان همزاد دنیایی که توش فرد به وجود اومده. رمان در دنیایی به وجود میاد که فردگرایی توش قبلش به وجود اومده یا داره به وجود میاد. برای همینم هست که دیگه دنیای حماسه نیست. به قول لوکاچ، قهرمان حماسه توی دنیایی زندگی میکنه که معنی همه چی از قبل روشنه، دنیا معنیشو داره، اون باید رفتارشو مبتنی بر اون اصول انجام بده، لازم باشه میجنگه، لازم باشه کشته میشه. بعد میگه که تراژدی وقتی به وجود میاد که بین این هماهنگیه در واقع تنشی به وجود اومده و این تعادل عالم به هم خورده دیگه، دنیا اونقدر حماسی نیست. نکته بامزه که لوکاش میگه اینه که رمان مالی دنیاییه که دیگه اصلا این ماجرای معنی ازش رخت بربسته. رمان گونه ادبیه که خدای گونه ادبی عالمیه که خدایان ازش رفتن، معنی ازش رفته و آدما دارن دنبال معنی میگردن. دون کیشوت از خونش میاد بیرون اما دنیا عوض شده، برای همین فکر میکنه که داره با دیوها میجنگه، در صورتی که رفته جنگ آسیابای بادی. اینجا یاد اون تعبیر در واقع حماسه دنیای بورژوا و دنیایی که نصر شده و اینکه رمان مال دنیای فردگراست میفتیم. این تعبیر رو در واقع قبل از هگل هم دیگران به کار بردن، اینکه رمان جانشین حماسه شده. هنری فیلدینگ نویسنده رند انگلیسی، نویسنده تام جونز، اول ماجراهای جوزف اندروز خودش یه تعریف از رمان داده که کاملا رندانه و شیطنت آمیزه. میگه که کامیک اپیک پویم این پروز، یه شعر حماسی طنزآمیز در قالب نثر. اصلا خود چیزی که میگه دوتا با هم تعارض و تناقض داره. و رمان گونه ادبی چون این عالمی است. حالا چرا من دارم روی این تاکید میکنم؟ برای اینکه ماها خیلی وقتا در ایران فکر میکنیم که آثار ادبی غالباً یه معانی رو میگیریم توی اینا میریزیم، متوجه نیستیم که اینا خودشون یه ظرفیت هایی دارن و به اون محتوایی که میریزیم توی شکل میدن. اینکه ما سالهاست مثلا سعی کردیم یک گونه های خاصی از رمان رو به وجود بیاریم و نتوانستیم، بی حکمت نیست. رمان برای بیان اون حرفا نیست. ممکنه اون حرفا رو بشه تو شعر زد، ممکنه بشه توی قالب‌های هنری دیگری زد، ممکنه توی نگارگری ما میشده اونو بیان کرد. اما اون موقعی که شما به جای نگارگری نقاشی دارای پرسپکتیو و سه بعدی نما رو میارید، دنیاتون دیگه عوض شده، نمیتونید اون قالب قبلی رو بکشید. رمان هم همچین چیزیه. رمان در واقع اون لحظه‌ای که شروع به نوشتنش میکنید فردگرایی رو پذیرفتید، منطق این عالمی که توش نمیشود قضاوت‌های اخلاقی سفت و سخت داشت، سیاه و سفید دید و پذیرفتید، منطق این که آدم ها باید خاکستری باشن، آدم ها آدمن، تکلیفشون با این دنیا ممکنه معلوم نباشه، پذیرفتید و پذیرفتید که اینا فردن. ادبیات و هنر جدید راجب نمونه های نوعی نیست، راجب شخص و فرد خاصه، نماینده هیچ قشر و گروهی نیست. در واقع اون آنی که باید از تأملات هگل راجب رمان بیاموزیم اینه که این قالب ها صرف قالب نیستن، خودشون تجلی یک معانی و یک جهانبینی هایی هستن، ظرفیت هایی دارن، اقتضائاتی دارن و فهمیدنشون هم لازمش شناختن ویژگی های این گونه هاست. فکر میکنم در واقع با کمک همین تأملاتی که هگل درباره ادبیات داره و آقای دکتر مجتهدی به تفسیر راجع به بخش‌های از اونا توی کتابشون صحبت کردن، میشه ادبیات و هنر جدید رو بهتر فهمید و از خیلی از سوء تفاهم‌هایی که به طور معمول برای ماها وجود داره در فهم ادبیات جدید، سینمای جدید، تئاتر جدید دور شد. از این جهت فکر می‌کنم که میراث هگل میراث خیلی مغتنمیه و کتاب آقای دکتر مجتهدی هم برای اینکه ما به این میراث فکر کنیم خیلی خیلی مغتنمه.
این مراسم سوم تیر ماه 1398 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم و بدرود.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. تو در دست هست رودی خوش بزن مطرب سرودی خوش، که دست افشان غزل خانی و سر اندازی. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازی. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازی. بیا تا گل برافشانی می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم طرحی نو در اندازیم. بیا تا گل برافشانی می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم.
بامداد شما هموطنان عزیز به خیر. از ساعت 22 در خدمت شما عزیزان بودیم. در بخش سوم برنامه ها تا این لحظه و آرزو می کنم آنچه که حضور شما عزیزان تقدیم کردیم مورد توجهتون قرار